ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. امروز شنبه 28 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی، برابر با 19 سپتامبر سال 2015 میلادی است. من عسکری هستم، همراه شما با مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعی از جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان را خواهید شنید. اما در آغاز سرخط خبرها را بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو با ماست. نوشین سلام.
سلام به تو هومن، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز شنبه به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این مورد گفت که سفر آقای آمانو با هدف اجرای نقشه راه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دو دیپلمات در وین نوشته بود که سفر یوکیو آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی در چارچوب تحقیق درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. آسوشیتد پرس نوشته بود که یوکیو آمانو می‌خواهد تا پیش از 23 مهر ماه اطلاعات مربوط به این اتهام را جمع‌آوری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود، شعارهایی از جمله آنچه در حاشیه نمازهای جمعه سر داده می‌شود را واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن که به ایران ضربه زده توصیف کرد. جزئیات بیشتر را در همین بخش در گزارشی خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه امروز گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که پس از مذاکره با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایش در لندن سخن می گفت، از روسیه و ایران خواست از نفوذ خود برای ترغیب بشار اسد برای انجام مذاکره و انتقال قدرت استفاده کنند. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می روند. همزمان فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا با انتقاد از مسکو گفت که وضعیت در سوریه با افزایش مشارکت نظامی روسیه در آن کشور پیچیده شده است. وزارت خارجه هلند روز شنبه امروز اعلام کرد که برت کوندرس وزیر خارجه این کشور فردا یک شنبه سفری 2 روزه به تهران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است آقای کوندرس در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کند. اجرای توافق جامع هسته‌ای، روابط تجاری، حقوق بشر و نقش ایران در تحولات خاورمیانه از محورهای مذاکره وزیر خارجه هلند در تهران خواهد بود. به گفته وزارت خارجه هلند، این برای نخستین بار در 14 سال گذشته است که یک وزیر خارجه هلند از ایران دیدار می‌کند.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. اما در ادامه اجازه بدید خیلی سریع مطالب مجله امشب را ورق بزنیم. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره شعار مرگ بر آمریکا و نظر یک روزنامه‌نگار آمریکایی را خواهیم شنید.
I don't think the great Satan or death to America
من فکر نمی کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند.
گزارشی خواهیم شنید درباره بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های طرفین موافق و مخالف برجام و حواشی دیگر این پرونده.
تعهدات ایران در چارچوب پروتکل الحاقی که در ارتباط با برجام آمده تعریف شده است. از این نقطه نظر نمیشه اون خواستی رو که مجلس ایران میخواد یا کمیسیون برجام مجلس ایران میخواد شدنی نیست.
از آخرین خبرهای دنیای ورزش خواهیم شنید. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب. پس از بسته شدن مرزهای جنوبی مجارستان، پناهجویان از چهارشنبه، پناهجویانی که از خاورمیانه عازم اروپا شدند، از چهارشنبه گذشته راهی کرواسی شدند و تا بعد از ظهر جمعه بیش از 17,000 پناهجو وارد کرواسی شدند. ولی دولت کرواسی ناگهان 7 گذرگاه مرزی را بر روی پناهجویان بست و بلافاصله انتقال آنها را با اتوبوس به مجارستان در پیش گرفت. برای شنیدن درباره چند و چون بیشتر این ماجرا از همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان خواهیم شنید که شهرام همینک روی خط رادیو فردا با ماست. شهرام، سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. آقای عسکری، تا شامگاه جمعه به نام گفته مقام‌های کرواسی حدود 8,000 پناهجو از مرز این کشور گذشته و وارد مجارستان شدند و بلافاصله دولت مجارستان هم این تصمیم ناگهانی کرواسی رو به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت پناهجویان بدون ثبت نام به این کشور فرستاده شدند و این در حالی است که مجارستان پس از بستن مرزهایش به روی پناهجویان حصارکشی 41 کیلومتری با سیم‌های خاردار در مرز کرواسی رو هم به پایان رساند. نخست وزیر کرواسی زوران میلانوویچ اعلام کرده که فرستادن باقی‌مانده پناهجویان با اتوبوس به مجارستان همچنان ادامه خواهد داشت. میلانوویچ امروز گفت که کشورش نباید بدل به مرکز پناهجویان در اروپا بشه. به این ترتیب پس از مجارستان کرواسی با بستن 7 گذرگاه مرزی خود و اسلوونی هم با قطع حرکت قطارها از کرواسی به این کشور و بالعکس راه ورود پناهجویان به غرب و شمال اروپا رو سد کردند. در همین حال سفیر اسلوونی در آلمان خانم مارتا مارکو در گفتگو با روزنامه آلمانی راینیش پست گفته کشورش حاضر هست 10,000 پناهجو رو بپذیره به شرط اینکه اونها در این کشور بمونند. آقای عسکری.
بله آقای میریان، روند ورود پناهجویان به مرزهای اتریش و آلمان همینک چگونه است؟
بله، به این پرسش شما آقای عسکری به زبان ارقام پاسخ میگم. پلیس آلمان اعلام کرده روز جمعه تنها حدود 2,000 و تا ظهر امروز 150 پناهجو وارد مونیخ شدند که در مقایسه با روزها و هفته‌های پیش همون گونه که همگان می‌دانند که واضح است که شمار اندکی است. البته همونطور که می‌دونید از شامگاه یک شنبه پیش کنترل در مرزهای آلمان و اتریش برای اولین بار برقرار شده که همچنان ادامه داره. تا بامداد امروز هم 6,700 پناهجو وارد مرز اتریش شدند که به گفته مقام‌های این کشور تا شامگاه امروز هزاران پناهجوی دیگر هم به این جمع می‌پیوندند.
پس به این ترتیب میشه اینطور پیش بینی کرد که تا همایش سران اروپا در روز چهارشنبه کنترل مرزها در آلمان و اتریش پابرجا خواهد موند. بله؟
بله همینطوره آقای عسکری. افزون بر این قراره که روز سه‌شنبه این هفته هم 28 وزیر کشور ممالک اتحادیه اروپا بار دیگر در بروکسل گرد هم جمع بشن و درباره همان موضوع پیشین، یعنی طرح سهمیه بندی و یا تقسیم عادلانه پناهجویان به رایزنی بنشینند. در آستانه این همایش امروز معاون نخست وزیر جمهوری چک که در این حال رهبر حزب دموکرات مسیحی این کشور هم هست گفته اگر اتحادیه اروپا تقسیم پناهجویان رو الزامی و اجباری بکنه جمهوری چک شکایتی رو تسلیم دیوان عالی اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه میکنه و این معتقده که پذیرش پناهجویان بدون شرط و شروط هم امکان پذیره.
با سپاس از گزارشگر ویژه رادیو فردا در آلمان جناب آقای شهرام میریان. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. اما در حالی که بررسی برجام در نهادهای قانونگذاری آمریکا موقتاً به پایان رسیده، کمیته ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز شنبه کار خود را با گفتگو با حقوقدانان ادامه داد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسین نجابت عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت اعضای این کمیسیون در گفتگو با حقوقدانان نقش مجلس در اجرا، تأیید یا عدم تأیید برجام را بررسی خواهند کرد. افزون بر این قرار بود در نشست روز شنبه با حقوقدانان رابطه قطعنامه شورای امنیت با برجام هم بررسی شود و به گفته آقای نجابت به این سوال مهم از نظر حقوقی پرداخته شود که آیا نقض قطعنامه به معنای نقض برجام هست یا نه و نقض قطعنامه شورای امنیت چه عوارضی میتواند در پی داشته باشد. در کانون کار کمیسیون ویژه در روزهای گذشته مسئله پیوست‌های محرمانه توافق هسته‌ای قرار داشت که خبرساز شده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس در نامه از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته است که دو سند محرمانه را در اختیار کمیسیون ویژه برجام گذارد. این در حالی است که به گزارش روزنامه شرق، محمود نبویان عضو کمیسیون برجام با استناد به گفته‌های علی اکبر صالحی و علی شمخانی گفته است 4 متن محرمانه وجود دارد که کمیسیون تنها 2 متن آن را در اختیار دارد. کمیسیون برجام همچنین در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار حضور یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر آینده‌اش به تهران در این کمیسیون شده است. ظاهرا دعوت از یوکیو آمانو به حضور در کمیسیون برجام هم با این هدف انجام می‌گیرد تا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمیسیون را در جریان این توافق محرمانه قرار دهد، در حالی که آقای آمانو در 25 ماه اوت برابر با 29 مرداد ماه با تایید وجود یک نقشه راه و یک توافقنامه محرمانه بین ایران و آژانس تأکید کرد که اجازه ندارد جزئیات آن را فاش کند. آقای آمانو اما گفت این توافق مانند صدها توافقی است که تا به حال با دیگر اعضای آژانس هم امضا شده است.
The separate arrangements agreed between Iran and IAEA under the roadmap are confidential and I have a legal obligation not to disclose their content. This is the case with hundreds of such arrangements which the IAEA has with other IAEA member states.
سیمای جمهوری اسلامی هم روز جمعه در یک برنامه ویژه برجام وجود توافق‌های محرمانه و احتمال بازدید از تأسیسات نظامی را بررسی کرد. در این برنامه عباس علی منصوری آرانی یک عضو کمیسیون برجام با ابراز نگرانی خواستار استثناء شدن نهادهای غیرهسته‌ای و به ویژه نهادهای نظامی از بازدید بازرسان آژانس شد.
پروتکل الحاقی آمده که هر کجا، این هر کجا چون پادگان‌های نظامی استثناء ازش نشده پس میتونه شامل اون هم باشه. علت اینه که بعضی از کشورها مشروط میپذیرن اینه که خودشون سقف میگذارن و میان و اعلام میکنن که ما پروتکل رو میپذیریم مشروط بر این که این اتفاقات بیفتد یا نیفتد.
علایدین بروجردی رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس هم قبول پروتکل الحاقی از سوی مجلس را منوط به تغییراتی در آن دانست.
ما معتقدیم اگر هم روزی شرایطی ایجاد شد که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قرار شد پروتکل الحاقی رو بررسی بکنیم باید استثناء بر این قاعده بذاریم.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم آیا کشورها می توانند با دست بردن در پروتکل الحاقی تغییرات مورد نظر خود را انجام دهند؟
اگر برجام وجود نمی داشت میشه پروتکل الحاقی رو تا حدودی تنظیم کنی مطابق نظر طرفین. یعنی پروتکل الحاقی یک پروتکل خیلی سفت و سخت نیست، بلکه خطوط اصلیش هست، یعنی که یک مدل پروتکل الحاقی وجود دارد. پروتکل الحاقی وقتی میشه پروتکل الحاقی که بین آژانس و کشوری روش توافق میشه. به لحاظ اصولی ممکنه، منتها الان دیگه تعهدات ایران در چارچوب پروتکل الحاقی که در ارتباط با برجام آمده تعریف شده است. از این نقطه نظر نمیشه اون خواستی رو که مجلس ایران میخواد یا کمیسیون برجام مجلس ایران میخواد، این الان دیگه شدنی نیست به نظر من.
دغدغه دیگر دلواپسان توافق هسته‌ای سفر کسانی تحت عنوان بازرس هسته‌ای آژانس به ایران برای به گفته آنها جاسوسی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در همین برنامه سیما این دغدغه را بدبینانه خواند و از جمله گفت:
ما به 150 نفر از بازرسین آژانس تاییدیه امکان حضور در ایران رو خواهیم داد که آژانس هر موقع احتیاج به بازرسینی داشته باشه از توی این 150 نفر مجبور انتخاب بکنه، نمیتونه هر کسی رو برداره بیاره. مقامات امنیتی ما، وزارت اطلاعات ما حتما اینها رو چک خواهند کرد، حتما کنترل خواهند کرد. وقتی مطمئن بشیم به اینها ویزا خواهیم داد، اینها در وین هستن، هر موقع که آژانس نیاز داشته باشه مجبور از اینها انتخاب بکنه، نه از کسی دیگه.
به گزارش روزنامه شرق، کمیسیون برجام قصد دارد تا اواخر شهریور یا دهه اول مهر ماه گزارش خود را به مجلس ارائه و شرایط برخورد مجلس با برجام را آماده کند.
جواد کوروشی بود در گزارشی درباره بررسی برجام در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی ایران.
انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران.
موضوع اعدام ها مهمترین مسئله ایه که ذهن کمیساری عالی رو به خودش اشغال میکنه.
بازداشت دو وبلاگ نویس در ایران و انتقاد گزارشگران بدون مرز از این بازداشت ها.
همکنون نزدیک به 37 رسنگار در زندان مشکل می‌برند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 19 و 16 دقیقه همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیست و مردم ایران برای آمریکا احترام زیادی قائل هستند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه CBS آمریکا که روز یکشنبه 29 شهریور ماه از برنامه 60 دقیقه این شبکه پخش خواهد شد تاکید کرده شعارهایی که به ویژه در حاشیه نمازهای جمعه ایران سر داده می شود واکنشی به تصمیم‌های سیاسی پیشین واشنگتن است که به ایران ضربه زده است. بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و پناه دادن آمریکا به محمد رضا شاه پهلوی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران منجر شد. گروگانگیری که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشد، اما این اتفاق تبدیل به نقطه پایان روابط ایران و آمریکا شد و تأثیرهای بین‌المللی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی بر ایران گذاشت. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان ماه 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد. شعاری که بعد از انقلاب سال 57 به وفور در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران شنیده می‌شد، شعار مرگ بر آمریکا بود. این شعار پیش از سخنرانی آیت الله خمینی و دیگر مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و گاه در میان سخنرانی آنها هم سر داده می‌شد. استفان کینزر، روزنامه‌نگار، نویسنده نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که خود در سال 1388 به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America
من فکر نمی کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر می کنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. هیچ وقت و در هیچ کجا وقتی می گفتم آمریکایی هستم، به اندازه ایران با من برخورد خوبی نشده. بنابراین فکر می کنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
United States too, there'd be great support for reconciliation.
آیت الله خمینی اما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که حساب مردم آمریکا از حکومت این کشور جداست.
ما با ملت آمریکا ابداً خلافی نداریم، نزاعی نداریم. ملت آمریکا هم مثل سایر ملت‌ها پیش ما هستند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 92 مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران موافق حذف این شعار بوده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در سال 1392 در سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره شعار مرگ بر آمریکا گفته بود:
I think they're talking about the policy. They're not talking about the American people. We have been.
من فکر می‌کنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند. و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 منتقدان توافق هسته‌ای در آمریکا که عمدتاً از میان جمهوری‌خواهان هستند، اشاراتی به شعار مرگ بر آمریکا داشتند که به مناسبت‌های مختلف در ایران سر داده می‌شود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفته که این شعاری که سر داده می‌شود علیه مردم آمریکا نیست و مردم ایران برای مردم آمریکا احترام قائلند. آقای روحانی در این گفتگو که خلاصه‌ای از آن توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده با اشاره به اینکه مردم ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند گفته سیاست‌های ایالات متحده علیه منافع ملی ایرانیان بوده و این قابل درک است که مردم ایران حساسیت خودشان را به این موضوع نشان بدهند. گفته‌های حسن روحانی بعد از آن منتشر می‌شود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 18 شهریور ماه در علی گودرز بر سیاست تداوم آشتی‌ناپذیری و دشمنی با دولت آمریکا تاکید کرده.
گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید درباره سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خصوص شعار مرگ بر آمریکا و ذکر اینکه منظور از این شعار مردم آمریکا نیست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 19:22 در تهران هست. یادآوری میکنم که میتونید هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا به ما برسونید با این شماره 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. اگر مایل بودید میتونید برای ما پیامک هم ارسال کنید. شماره پیامک گیر رادیو فردا از این قراره: 20487995998448. 20487995998448. اما رادیو فردا در این حال ایستگاهی هست برای بازتاب نظرات شما. در اینجا فرصتی است که به چند پیام شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
این هم یه تکیه بسیار جالبی که از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم مجدداً. آقای حسن روحانی میگن که ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا منظورمون ملت آمریکا نیست. آقای روحانی، مگه این سیاستمداران دولت آمریکا از بنگلادش اومدن عزیز؟ خب اونا هم آمریکایی هن دیگه.
آقای روحانی گفتن که شعار مرگ بر آمریکا فقط برای دولت آمریکاست، نه مردم آمریکا. این آدم هنوز نمیدونه که کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا دولت‌هاش و دولت مرداشو مردم انتخاب میکنن، نه مثل ایران که خود رژیم انتخاب کنه، شورای نگهبان تاییدش کنه، آخرش بالا بالا از خودشون باشه و به مردم میگن بفرمایید بیایید انتخاب کنید.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم. هر کس ما ملت ایران رو دوست داشته باشه، ما هم دست او رو می‌بوسیم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
آقای خامنه‌ای، بچه 15 ساله هم به هم میگوید بابا منم دوست دارم برای رفتن به مدرسه مثل همکلاسی هم لباس و کیف و کفش تازه داشته باشم و بنده با کمال شرمندگی برایش وعده دروغین دادم، چون بی‌کیفیت ترین اجناس رو اگر برای بچه‌ام بخرم مبلغی حدود 400 هزار تومان می شود و بنده چنین پولی ندارم. آقای خامنه‌ای، این بچه 15 ساله نمیدونه که من پولی ندارم، بگید من چی باید بکنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید که لزوماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست، اما اجازه بدید یادآوری کنم که آخرین خبرها رو همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران برای عبور از سد فیلترینگ نیازمند به نرم افزار فیلتر شکن هستید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. تکرار میکنم proxy@radiofarda.com. در این حال میتونید در رسانه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک به نشانی radio.farda، یعنی نام کاربری radio.farda، و در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. اما در ادامه این مجله شامگاهی شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های ورزشی خواهیم بود که از کاری از همکارم فریبرز غریبه.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مرحله سوم مسابقات جام جهانی 2015 ژاپن روز شنبه از شهر اوزاکا راهی توکیو شد. تیم والیبال ایران در مرحله دوم بازی‌های جام جهانی در اوزاکا دو باخت مقابل آمریکا و ایتالیا کسب کرد و یک برد مقابل تیم میزبان ژاپن به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم جام جهانی باید با تیم‌های استرالیا، کانادا و مصر دیدار کند که در اولین مسابقه روز دوشنبه پس فردا برابر استرالیا سفارایی خواهد کرد. احسان روزبهانی بوکسور ملی پوش دسته 81 کیلوگرم ایران که در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بوکس جهان مغلوب حریف فرانسویش شد، با انتقاد از مسئولان فدراسیون بوکس به خبرگزاری مهر گفته فدراسیون هیچ کاری برایش انجام نداده و تمام هزینه‌هایش را خودش شخصا پرداخت کرده است. روزبهانی دیشب در پیکارهای لیگ حرفه‌ای بوکس جهان در مسکو مقابل مشتن فرانسوی نتوانست از مقام قهرمانیش دفاع کند و برابر حریفش شکست خورد و کمربند قهرمانیش را از دست داد. تعدادی از مربیان تیم‌های ملی اسکی ایران در اعتراض به عدم اعزام ورزشکاران این رشته به رقابت‌های اتریش از سمت خود کناره‌گیری کردند. در بخشی از نامه استعفای مربیان اسکی که امروز در خبرگزاری فارس منتشر شده آمده، به دلیل عدم مدیریت رئیس فدراسیون اسکی که موجب لطمه زدن به این رشته و نابودی اسکی در سطح قهرمانی است، به صورت دست جمعی استعفا می نمایی. در ادامه رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ ترکیه امروز آرمین پورهادی در دسته منهای 58 کیلو مقابل حریفی از چین 13-10 مغلوب شد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. امروز همچنین مسعود حجی‌زواره در دسته منهای 80 کیلو در مبارزه اول حریف پرتغالیش را 10-3 شکست داد و راهی دور دوم شد. تیم تکواندوی ایران روز گذشته در نخستین روز این مسابقات یک نشان نقره توسط سجاد مردانی در دسته به اضافه 80 کیلو کسب کرد. و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، احمد صالحی داور مسابقه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا از هفته ششم لیگ برتر که 2-1 به سود سایپا به پایان رسید، به دلیل داوری ضعیفش در این مسابقه و چند اشتباه تاثیرگذار به سود سایپا 4 جلسه از قضاوت در لیگ برتر محروم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و بدین ترتیب به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میرسیم از رادیو فردا. در آغاز این نیمه مجله شامگاهی شنونده سرخط خبرها خواهیم بود با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین سلام.
متشکرم هومن، سلام به تو و سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز شنبه به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این مورد گفت که سفر آقای آمانو با هدف اجرای نقشه راه ایران و آژانس انجام می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دو دیپلمات در وین نوشته بود که سفر یوکیو آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی در چارچوب تحقیق درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران انجام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود، شعارهایی از جمله آنچه در حاشیه نمازهای جمعه سر داده می شود را واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن که به ایران ضربه زده توصیف کرد. او افزود مردم ما برای مردم آمریکا احترام قائلند و به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که پس از مذاکره با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایش در لندن سخن میگفت، از روسیه و ایران خواست از نفوذ خود برای ترغیب بشار اسد برای انجام مذاکره و انتقال قدرت استفاده کنند. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می روند. وزارت خارجه هلند روز شنبه امروز اعلام کرد که برت کواندرس وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه فردا سفری 2 روزه به تهران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است آقای کواندرس در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کند. اجرای توافق جامع هسته‌ای، روابط تجاری، حقوق بشر و نقش ایران در تحولات خاورمیانه از جمله محورهای مذاکره وزیر خارجه هلند در تهران خواهد بود. به گفته وزارت خارجه هلند، این برای نخستین بار در 14 سال گذشته است که یک وزیر خارجه هلند از ایران دیدار می‌کند. همزمان یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یکشنبه به تهران می‌رود تا زمینه امضای قراردادهای بازرگانی بین فرانسه و ایران پس از امضای توافق جامع هسته‌ای وین را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدف اصلی ترین گروه لابی تجاری در فرانسه این هیئت را به ایران اعزام می کند. وزرای کشاورزی و تجارت فرانسه ریاست این هیئت را بر عهده دارند. نمایندگان شرکت های بزرگی مانند توتال، ایرباس و پژو از جمله نمایندگان حاضر در این هیئت هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان اسلامگرا 56 عضو ارتش این کشور را اعدام دست جمعی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعدام دست جمعی چند روز پیش در پایگاه هوایی ابو ظهور در استان ادلب سوریه انجام شده است.
خیلی ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امشب نوبت میرسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا که در اون همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با 3 صاحب نظر مواضع سیاسی اخیر ایران، روسیه و آمریکا رو در برابر بحران سوریه بررسی میکند. اما پیش از شنیدن این میزگرد شاگرد هفتگی اجازه بدید من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی برای شما اوقات خوشی رو آرزو کنم و در این لحظه به شما بدرود بگم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مختصات بحران سوریه به باور برخی ناظران سیاسی رفته رفته رو به دگرگونی است. علت آن به گفته همین تحلیلگران سخت جانی حکومت بشار اسد از سوی و تهدید احتمال تقویت شدن بیش از پیش گروه خلافت اسلامی از سوی دیگر است، به طوری که در میان سران قدرت‌های جهان و منطقه خاورمیانه تاکید بر روی کنارگیری فوری بشار اسد از قدرت یا سرنگونی حکومت سوریه به باور این تحلیلگران رو به کاهش است. در نتیجه این دگرگونی به گفته این تحلیلگران غرب از این پس به روسیه و ایران به چشم بخشی از راه حل بحران سوریه می‌نگرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بعد از گفتگو با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود از لزوم ورود در مذاکرات سخن به میان آورد و افسود که آمریکا امیدوار است روسیه و ایران یا هر کشور صاحب نفوذ دیگری به برگزاری مذاکرات کمک کنند. روز جمعه هم وزیران دفاع آمریکا و روسیه پس از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش در یک گفتگوی تلفنی کوشیدند به بررسی بحران سوریه و پیدا کردن فصل مشترک‌هایی دست یابند. در 4 سالی که از آغاز بهار عربی می‌گذرد، قربانیان بحران سوریه بیش از 210,000 نفر تخمین زده شدند. گزارش‌ها حاکی از گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه است. مسکو می‌گوید برای نابود کردن گروه خلافت اسلامی باید با حکومت بشار اسد وارد اتحاد عمل شد. همزمان از تهران خبرهایی می‌رسد از هماهنگی ایران و روسیه و حزب الله لبنان در دادن مشاوره نظامی به دولت سوریه. این رویدادها تا چه حد حاکی از همگرایی مواضع کشورهای مختلف است بر سر اینکه دست کم فعلا گروه خلافت اسلامی و نه حکومت بشار اسد مانع اصلی رفع بحران سیاسی در سوریه است. نقش جمهوری اسلامی در این میان چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. محسن میلانی استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا ساکن تمپا در آمریکا. علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو و علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن. آقای میلانی شروع کنیم از گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای اشتون کارتر و سرگئی شویگو وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش. اعلام شده محور اصلی این گفتگو هماهنگ کردن اقدام‌های دو طرف بوده در برخورد به بحران سوریه. روسیه می‌کوشه در اتحاد با بشار اسد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه، اما آمریکا در تلاشه که بدون ورود در یک اتحاد با بشار اسد گروه خلافت اسلامی رو تضعیف کنه، اینطور که اعلام کرده. حاصل این گفتگو چیه؟
معلوم نیست که این مذاکرات بین آمریکا و روسیه به کجا انجام خواهد گرفت، به خاطر اینکه قبلا هم این صحبت‌ها رو کرده بودن و به جایی نرسیده. مسئله اصلی اختلاف عمده سر مسئله آینده اسد و رژیم اسد، برای خاطر اینکه آمریکایی‌ها معتقدن که اسد حداقل تا چند روز قبل اعلام کرده بودن که اسد باید بره، ولی آقای کری در یک جایی صحبت از این کرده که آمریکا معتقده که اسد باید بره، ولی رفتن اسد روز اول نباید اتفاق بیفته. که من به نظرم این یک پوان خیلی مهمیه که آمریکا داره میده هم به اسد، هم به جمهوری اسلامی و هم به روسیه. مسئله در رابطه با سوریه اینه که بدون موافقت آمریکا و روسیه و بدون موافقت ایران و عربستان سعودی جنگ داخلی در سوریه تمام نخواهد شد و اینها مواضعشون انقدر با هم دیگه فرق داره که دو طرف باید حاضر بشن یک سری از مطالبی رو که قبلا مطرح کردن دیگه مطرح نکنن. این حقیقت جنگ داخلی سوریه است. ولی از اونجایی که روسیه وجود خودشو مخصوصا در شهر بندری لاتکیا قوی تر کرده، آماده شده سرباز بفرسته، اسلحه داره زیاد میفرسته، به نظر میرسه که روسیه تصمیم گرفته که سوریه رو برای زیاد کردن نفوذ خودش در خاورمیانه استفاده بکنه. و در ضمن هم اگر یک موقعی سوریه از هم پاشید بتونه یک حکومتی رو با پایتختی لاتکیا که در اون شیعه های علوی زیاد هستن به وجود بیاره. این شهر از لحاظ تاریخی خیلی مهمه به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی اول موقعی که فرانسه یک سوریه جدیدی به اصطلاح به وجود آورد، شهر لاتکیا که در اون شیعیان زیاد بودن، شیعیان عربی، پایتخت اون مملکت بود. بنابراین این برنامه روس‌هاست در سوریه.
ممنون آقای میلانی. آقای حقیقی، در آستانه این گفتگوی تلفنی وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از بیش از یک سال عدم تماس، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که هدف نابودی گروه خلافت اسلامیه و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه که به گفته او با حضور بلند مدت بشار اسد در صحنه سیاسی سوریه به دست نمیاد. او همچنین گفته که آمریکا با این حال در تلاش فصل مشترکی با روسیه پیدا بکنه. با وجود این اختلاف نظر، رسیدن به چه جور فصل مشترکی با روسیه میتونه مد نظر آمریکا باشه؟
ببینید، در گذشته آمریکا و روسیه در حمایت از این نوع رژیم‌های سکولار که اتفاقاً رژیم‌های خیلی دیکتاتور هم بودن، یک نوع اتفاق نظر داشتن. شما اگه دقت کنید، آمریکایی‌ها، بریتانیا و حتی کشورهای مثل عربستان در کشتار سوری‌ها در سال 1984 که تقریباً 30,000 نفر رو ظرف یک هفته تا 10 روز به آقای حافظ اسد در شهر ما کشت، عمدتاً هم حامیان اخوان المسلمین هم بودن، غرب و بریتانیا، آمریکا و عربستان اینا برای حافظ اسد اسناد وزارت خارجه انگلستان نشون میده که خارجه انگلستان هم در مورد صدام هم در مورد بشار حافظ اسد نظرش این بوده که این نوع سیاست ها در منطقه خاورمیانه که آشوب زده است منافع غرب رو تامین میکنه و نیاز هست که این سیاست ها ادامه پیدا کنه، ببینید در برخورد با گروه اسلام گیره. این سیاست در حال تغییراتی ایجاد داره شد، به ویژه کشورهای عربی اومدن حمایت کردن از قیام علیه بشار اسد. باید دقت کنیم در مقایسه با قیام‌های دیگری که در منطقه رخ داد، قیام اولی سوریه بیش از همه سمبول و نماد اسلامی داشت، یعنی عمدتاً با تظاهرات در نماز جمعه آغاز شد که نه در تونس اینجوری بود نه در مصر و نه حتی در لیبی. بنابراین در این نوع اسلامی ترین قیام‌ها عمدتاً عربستان سعودی از همون اول برخی از رهبران سوریه رو قراران اون بخش شعور در عربستان حمایت مالی و تبلیغاتی کرد و خب به هر حال تأثیر گذاشت در این که یک جریان جدیدی در اون منطقه شکل بگیره که بعداً تبدیل شد به پایگاه نظامی تروریسم جدیدی که الان شاهدش هستیم. در چنین فضایی اشتباه محاسباتی که خب به هر حال قرق داشت در مورد مسئله سوریه و اینکه فکر میکردن این نوع رژیم ها رو میتونن به راحتی جایگزین کنن و در حقیقت یک فضای جدیدی یک کارت جدید علیه ایران به کار گرفته میشه، این محاسبه شکست خورد. ایران هم البته اشتباه محاسباتی کرد و فکر میکرد بشار اسد به راحتی میتونه اینو کنترل کنه و خب البته ایران دیر 6 ماه 7 ماه بعد از قیام به اخوان المسلمین پیشنهاد سازش شد در قدرت شریک بشن. همه این مجموعه عوامل نشون میده که الان آمریکا و روسیه به این نتیجه رسیدن که باید این متوقف بشه به بحرانی که ایجاد شده. روسیه مانند آمریکا معتقده که اگر سوریه به عنوان دولت فقط در حال سقوط یا دولت فلسطین باقی بمونه بهشت تروریسم میشه و این محلی میشه برای چچنی‌ها، گروه‌های اسلام‌گرای درون روسیه که میتونن بیان در سوریه تربیت بشن و برگردن و علیه دولت روسیه بجنگن.
سپاسگزارم آقای حقیقی، بقیه صحبتتون رو بعدم پی میگیریم. آقای افشاری، یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگه هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی میدن. گزارش‌هایی هم هست همونطوری که آقای میلانی اشاره کردن که حضور اخیر نظامی روسیه در سوریه بارزه. اینها در کنار عدم اجماع در میان کشورهای اروپایی برای تضعیف حکومت اسد، آیا میتونه نشانگر این باشه که یک همگرایی در حال شکل گرفتنه که هدف اصلی همه این کشورها نه برانداختن فوری حکومت بشار اسد بلکه نابودی گروه خلافت اسلامیه، یا نه به رغم ظاهر قضیه واگرایی میان موازه روسیه و ایران از سویی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه ادامه داره؟
ببینید، در مورد جنگ داخلی 4 سال و نیم سوریه باید توجه بکنیم برای اینکه بهتر مسئله رو بتونیم تحلیل بکنیم به منشأ پیدایش این و بزرگترین بحران قرن 21، یک فاجعه انسانی بزرگی رو رقم داره. من مخالف دوستان که خیلی به ابعاد بیرونی قضیه میپردازن و از اون منظر تحولات سوریه رو یامش گمانه زنی میکنم، بیشتر به اصطلاح گروه های داخلی و عوامل داخلی این قضیه نظر دارم و فکر میکنم اونها هستن و که نقش مهم میدارن و بدون توجه به اونها قضایای سوریه حل نخواهد شد، حتی اگر اجماع بین همه طرف‌های خارجی درگیر در سوریه رخ بده. بحران سوریه بعد از بهار عربی شروع شد، در ابتدا هم بحران دمشق شروع شد و اصلا هم ظاهر به سال خاص اسلام‌گرایانه نداشت. آن چیزی که ماجرا رو عوض کرد برخورد خیلی خشن دولت بشار اسد بود که برخی از نوجوانان و کودکانی که اومده بودن به هر حال رفته دیوار یک مدرسه عکس‌های بشارت رو کشیده بودن، گفتم اون کی اون خواهد رفت. بعد از رفتن بن علی با شکنجه وحشیانه اینها شروع شد و طبیعتاً در شهر درا که خود شهر مذهبی هست اعتراضات از مساجد شروع شد. به هر حال این جنگ داخلی در اصل بشار اسد تحمیل کرد به سوریه و با این نگاه که به هر قیمت قدرت رو حفظ کنه، خب در ادامه عوامل دیگه داخل شد و معلوم با یک بحران چند عاملی طرف هستیم. در حال حاضر من میخوام پاسخ به سوال شما بدم، بله یک اجماع نانوشته وجود داره که مسئله این که سوریه هر چه زودتر بی‌ثباتیش حداقل کاهش پیدا کنه اگر به ثبات نرسه و همچنین مسئله تروریسم و به خصوص داعش حل بشه، یک اجماعی بین همه طرفا به وجود اومده. اما برای اینکه چنین چیزی شکل بگیره یک دولت انتقالی باید به وجود بیاد. اینجا اختلاف نظر وجود داره حالا بین بلوکی که یک طرفش ایران و سوریه و حزب الله لبنان است و تا حدودی دولت عراق هم از این بلوک حمایت میکنه و طرف مقابل عربستان و قطر و ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا قرار دارن که طرف اول به هر حال میگن که بشار اسد بمونه یا حداقل روس‌ها این چیزو دارن که برای یک مدت زمان مشخصی باشه در دولت انتقالی با مشارکت مخالفین. طرف مقابل به هر حال عقب‌نشینی کرده میگه بشار اسد نباشه. اما مذاکراتی که اخیراً حالا بین وزرای دفاع روسیه و آمریکا صورت گرفته به نظرم خیلی ارتباطی مذاکرات کلان بین دو دولت نداره که اون همیشه بوده و هنوز هم در جریانه. این نگرانی هستش که بر مبنای به هر حال گزارش‌های معتبر دولت روسیه آماده میشه که از طریق پایگاه نظامی جدیدی که در لادقیه درست کرده حملات هوایی علیه داعش انجام بده. خب از اون طرف هم آمریکا داره این اقدام رو انجام میده. این نگرانی هست که اینها نیروهاشون با همدیگه برخورد پیدا بکنن و تعارضی به وجود بیاد. اینها بیشتر برای هماهنگی نیروهای نظامی هستش که تصادمی رخ نده. ولی خود این میتونه کمک بکنه برای اینکه به هر حال بله سطح تنش‌ها بره و دولت هم کاهش پیدا بکنه. ایران و روسیه واگرایی ندارن، یعنی یک وحدت راهبردی در اونجا دارن. ولی سیاست جدید دولت روسیه برای افزایش حضور نظامی اگر منجر به آوردن سرباز بشه و این سیاست که پوتین بخواد بعد از اوکراین در داخل سوریه هم به یک قدرت نمایی دست بزنه، اینجا یک واگرایی بین ایران و روسیه ایجاد خواهد شد. بها جمهوری اسلامی از اینکه دولت روسیه بخواد بیاد در فعالیت‌های میدانی در خاورمیانه حضور داشته باشه و در منطقه سعی بکنه نفوذش رو مستقیما گسترش بده، خب این تعارض داره با سیاست‌های جمهوری اسلامی و از اینجاست که ممکنه تأثیری رو بگذاره. منتها اون فاکتور داخلی هم باید در نظر گرفت که اگر فردا همه اینها هم توافق بکنن، احتمال اینکه اون نیروهایی که داخل دارن مسلحانه مقابله میکنن این حرف رو بپذیرن احتمال کمی هست. و سوی دیگه هم داعش هم نشون داده که به سرعت قابل حد و به اصطلاح برخورد نیست و حتی اگر همین توافقات هم بشه یک بازه زمانی نسبتاً به هر صورت بالای طول خواهد کشید تا مشکل داعش در سوریه حل بشه.
بسیار خوب آقای افشاری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، با توجه به برجسته تر شدن نقش روسیه در سوریه، آیا ممکنه که ایران امکان نشون دادن ابتکار عملش برای تاثیرگذاری روی فرمول تشکیل دولت انتقالی تضعیف بشه، یا اینکه میتونه یه فرمولی بده که تو این همگرایی که داره پیش میاد یه نقش موثری بازی کنه؟
ببینید مسئله مخالفین آقای اسد درباره‌اش چند بار صحبت شد در این 5-6 دقیقه اخیر. این مخالفین استقلالی از خودشون ندارن. تمام مخالفین عمده اسد پول و اسلحه‌شون رو از کشورهای دیگه میگیرن و به خاطر همینه که ما اگر بیایم و مسئله خارجی جنگ داخلی سوریه رو نگاه نکنیم، مسئله داخلیش رو نمیتونیم تجزیه تحلیل درستی بکنیم. اشکال عمده قبل در رابطه با سوریه اینه که اون کسایی که در صحنه جنگ خوب دارن میرن جلو سازمان‌های تروریستی هست، النصره است و سازمان داعش. سازمان‌های دیگه‌ای که اصلا در حاشیه هستند و اینها تعیین کننده ی جنگ داخلی سوریه نخواهند بود، حداقل تا امروز نیستن. حالا اینکه آینده چه اتفاقی میفته من نمیدونم. کسایی دارن که قرار اعتماد بهشون داره، تعدادشون کمه و کاری نمیتونن بکنن و نیروهای دموکرات هم فعلا در سوریه به نظر من در حاشیه هستن، تعدادشون خیلی کمه. از اون مهمتر مسئله ای رو که قرار نمیخواد قبول بکنه و آماری هست که نشون بده که آقای اسد هنوز که هنوز طرفدار داره در داخل سوریه. این طرفدارا نه به خاطر این هستن که از قیافه آقای اسد خوششون میاد، به خاطر اینکه نگاه کردن دیدن در عراق چه اتفاقی افتاده، نگاه کردن دیدن 3-4 میلیون آدم بیگناه فراری شدن، نمیخوان شرایط امروز بدتر از این بشه. و به نظر من نکته‌ای که من داشتم بهش اشاره می‌کردم اینه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها آرام آرام دارن به این نکته دقت می‌کنن که دوران انتقال بدون اسد ممکنه باعث این بشه که جنگ داخلی تشدید پیدا بکنه و دولت و اساس دولت توی سوریه از بین بره و سوریه تبدیل بشه به یه چیزی مثل لیبی. اما در رابطه با ایران و روسیه و مسئله سوریه، به نظر من از اولی که بهار عربی شروع شد یا حتی قبل از این، ایران و روسیه یک موضع مشخص داشتن، هنوزم موضعشون یکیه. به نظر من با هم دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن. من شکی ندارم که روسا به ایرانیا گفته بودن که میخوان حضور نظامی خودشون رو در اینجا زیادتر کنن. ایرانی هم فکر میکنم که باهاش موافقت کردن، برای خاطر اینکه واقعا چاره دیگه نیست. یعنی اگر اینا ایران بخواد حکومت عربی رو یا حکومتی که طرفدار ایرانه در سوریه نگه داره، به تنهایی این کارو نمیتونه بکنه و احتیاج داره به کمک روسیه، و روسا هم اینو میدونن که ایران حاضر باشون کار بکنه. بنابراین ما خیلی روشن میتونیم ببینیم که از یک طرف ایران و روسیه و اسد و حزب الله در یک طرف هستن و کشورهای غربی در یک طرف دیگه. اشکال اینه که ترکیه و عربستان سعودی مواضعشون حتی با کشورهای غربی هم یکی نیست. یعنی عربستان سعودی و ترکیه میخوان اول اسد بره بعد مسئله داعش حل بشه، در صورتی که به نظر من اگر این اتفاق بیفته امکان داره که داعش در دمشق باشه. آمریکایی‌ها و طرفدارانشون معتقدن که اول داعش باید از بین بره بعد مسئله اسد حل بشه، که به نظر من موضع خیلی منطقی تریه تا موضعی که عربستان سعودی و ترکیه و کشورهای خلیج فارس که دارن کمک‌های زیادی میکنن به سازمان‌های تروریستی گرفتن.
آقای حقیقی، با این موضع آمریکا که آقای میلانی دست روش گذاشتن، در چه صورت ممکنه نقش حمایتی ایران از نظم موجود در سوریه جایگزین بشه با یک نقش مؤثر سیاسی در مسیر یک گذار سیاسی برای پایان دادن به بحران؟
من اول اشاره کنم اون چیزی که آقای افشاری گفتن ما اختلاف نظر داریم. اولین تظاهراتش در حما بود، اتفاقا اون جایی بود که سرکوب پدر بشار اسد بود و اون پتانسیل قیام همیشه علیه بشار رو داشتن و از اونجا شروع شد و سرایت کرد به جای دیگه. اما ببینید، در مورد روسیه و آمریکا فهمیدید دیگه.
بله،
بعد از گذشته این سالها چند تا چیز روشن شده. برداشتن رژیم‌های سکولاری که علیه نیروهای اسلام‌گرا عمل می‌کردن، مانند قذافی، مانند سوریه، اینا باید با یه پلن جانشین تکمیل بشه. بدون پلن جانشین این وضعیت به سمت دولت‌های در حال سقوط می‌افته و این دولت‌های در حال سقوط بهشت تروریسم خواهد بود. این نکته اول. دوم که این دولت‌ها می‌تونه بحران اجتماعی ایجاد کنه، مثل بحران پناهندگان هم در لیبی ایجاد کرده و هم در سوریه. نکته سوم این هست که فضای این نوع مناسبات می‌تونه یک بحران‌های جدید رو شکل بده. ببینید، الان همین که دولت‌های عربی در یمن هستن که از لحاظ حقوق بین‌الملل غیرقانونیه و حتی سازمان ملل محکوم نمی‌کنه، یعنی میگن که ما به دعوت دولت مشروع، دولتی که اصلا اونجا نبوده، یعنی دولتی که ارتش نداره، فراریه، اینو میگن دولت مشروع در یه انتخاباتی که با یک کاندیدا بوده رأی برد. خب اگه این رویه ادامه پیدا کنه، اگر فرض کنید عربستان، کشور عربی گفتن ما به دعوت دولت مشروع رفتیم اونجا مداخله کردن، در بحرین هم رفتن، پس خیلی خوب بشار اسد هم میتونه از روسیه بیاد اونجا دخالت کنه. یعنی این یه رویه ایست که اعضای دخالت نیروهای خارجی در خاورمیانه تشدید میکنه و این هم بر بحران اضافه خواهد کرد. بنابراین مسئله سوریه اگه حل نشه، هم از جنبه تروریسم که محل کمپ ترینینگ تروریسمه، یعنی جاهایی که این دولت نیروهای تروریستی با غرب مستقیم و نمی‌جنگند، یعنی دولتی که سرکار است از لحاظ قرارداد تروریست خوانده میشه مثل بشار اسد، اینجا بهترین فضاست برای تربیت نیروهای تروریستی. و دوم اینکه الان در این وضعیتی که الان ایجاد شده، میتونه بین آمریکا و روسیه درگیری‌ها تشدید پیدا کنه. در حال اینجا الان منافع مشترک داره، منافع مشترک این است که داعش برداشته بشه، دولت جانشین بتونه کمک کنه که مسئله حل بشه. و نکته هم که مخالفین دقت نمی‌کردن و آمریکا هم دقت نکرد این بود که در رژیم‌های توتالیتر مثل رژیم بعثر لزومی نداره که شما دولت رو بردارید. حتی اگر پارلمان رو بشار اسد حاضر می‌شد که باز کنه، به نظر من در مدت کوتاهی این رژیم‌ها نمی‌تونن تداوم پیدا کنن. ولی مخالفین به هیچ عنوان حاضر نشدن هیچ وضعیتی رو بجز بدون حضور بشار اسد بپذیرن. ولی در مجموع با توجه به صحبت که آقای دکتر میانی کردن که درست هم هست، مخالفین اولی که خب اول بخش از نیروهای تحصیل کرده روشنفکر کردا نیروهای سکولار بودن که اونا همه از رژیم استبدادی بشار اسد ناراضی بودن، الان خب بخش زیادشون دچار بحران شدن به معنی این که نمیخوام این جریان تروریستی حاکم بشه بر سوریه و اونا خیلی الان کمرنگ شدن. بنابراین در چنین وضعیتی بخش مخالفین سکولار آمریکا و روسیه دنبال یک پلن جانشین میگردن و این پلن جانشین بایستی تدریجی باشه و بتونن با کمترین هزینه مسئله رو حل کنن و در این حال تمام توجه بایستی متوجه حل مسئله داعش باشه که این بدون کمک عربستان و ترکیه هم امکان ناپذیره. ولی هنوز این دو کشور وارد کمپ این مبارزه نشدن و بدون حضور این دو کشور به نظر من بدن آمریکا و روسیه ناموفق خواهد بود. و در مورد روسیه هم به نظر من حرف آقای دکتر درست هست، ایران چون مسئله حفظ بشار اسد اهمیت استراتژیک براش داره ممکن مخالف باشه در حالت عادی با دخالت نظامی روسیه، ولی چون سقوط بشار اسد براش بدتر از این یعنی که روسیه در مورد دخالت نظامی بکنه به نظر من در این مورد مخالفتی نخواهد کرد.
سپاسگزارم آقای حقیقی. آقای افشاری، در فضای تازه بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای یا همون برجام ممکنه ایران، عربستان سعودی و ترکیه به گونه ای تنش میان خودشون رو اونطوری که آقای حقیقی اشاره کردن باید بشه کاهش بدن و سزل مؤثر شکل دهنده یک دولت انتقالی بشن که شما در موردش صحبت کردین یا نه؟
اول من دو نکته توضیح بدم. اولا که آقای قزوینی سکولار هم بود و یکی از بهاب شهرهای شاخص اسلام‌گرایی در نیم قرن اخیر و منطقه خاورمیانه بود و خودش اصلا ادعای بهاب شبه خلیفه اسلامی داشت. در مورد اعتراضات سوریه هم دقیقا دو ماه قبل اون چیزی که در شهر حما اتفاق افتاد در دمشق مخالفین جمع شدن و حرکت های محدودتری از اون رو داشتن. ببینید وجه اختلاف این نیست که ما داخل رو ببینیم یا خارج رو ببینیم، این که همه مسائل سوریه تو خارج ببینیم، همه رو وابسته بدونیم، نفس دریافت سلاح یا کمک مالی توسط یک گروه رو به معنای خنعیت و اینکه اساسا اون فاقد قدرت تصمیم گیری هست بدونیم، اینها مورد اعتراض من هست. مسائل سوریه رو باید داخلی و خارجی ش با هم دید اگر بخوام با یک نگاه واقع بینانه علمی و منطقی قضایا رو بررسی بکنیم. در قضایای سوریه تروریسم به هر صورت مشکل بزرگی هست، ولی مشکل بزرگتر ساختار استبدادی و به خصوص سرکوب بیرحمانه و وحشیانه دولت اسد است و این تروریسم که پا گرفته رو دقیقاً در نسبت با همین مسئله هستش. یعنی اگر امروز این گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در اونجا حمایت پیدا کردن، چون زمینه عمومی با توجه به آسیب‌های جدی که از ناحیه بمباران‌های هر روزه بشار اسد به خصوص غیر نظامی‌ها دیدن با واکنش‌های تند اونها همراهی می‌کنند، لذا اگر این مسئله حل نشه اون وقت مبارزه با تروریسم هم در سوریه شکل درست و موفق خودش رو بعید هست پیدا بکنه. اما در مورد ببینید آمریکا هنوز سیاست مشخص و شکل گرفته به وجود نیامده که طرح روسیه و جمهوری اسلامی رو پذیرفته باشه که حتما بشار اسد در دولت انتقالی باقی بمونه. این موضوع هنوز مشخص نیست و اختلاف نظر به دو طرف وجود داره. اروپا هم با توجه به این بحران جدید پناهنده ها که میان بیشتر از بیشتر فشار قرار گرفته که به صورت خود از حالت برخوردهای منفعلانه از سوریه خارج بشه. ببینید مسئله برجام تأثیری در بهبود روابط منطقه‌ای جمهوریستان و دیگر کشورها نگذاشته. حتی ما شاهد هستیم که تنش با عربستان سعودی حتی به طور نسبی افزایش پیدا کرده. روابط با کویت که تا پیش از اون اساساً عادی بود الان به سمت تیره شدن داره حرکت میکنه. لذا من بعید میدونم که این شرایط جدید باعث شده باشه که الان ایران و ترکیه و عربستان یعنی به خاطر توافق هسته‌ای ایران و حالا 5+1 به سمت نزدیکی برن. اما واقعیت‌های حاکم بر شرایط کنونی سوریه ممکن هست اونها را به ناگزیر برای اینکه ثبات هرچه زودتر به سوریه برگرده و خطرات ناشی از ناامنی و گسترش تروریسم کمتر بشه و همچنین افراد غیر نظامی کمتری حداقل کشته بشن، اینها مجبور بشن یک مصالحه هایی با همدیگه داشته باشن. ولی هنوز مواضع دو طرف فاصله زیادی با همدیگه داره و از این منظر حداقل در کوتاه مدت نمیشه خوشبین بود که ایران و عربستان و ترکیه و قطر بتونن به یک نظر واحدی برسن. ولی اگر همین روند کنونی ادامه پیدا بکنه، ممکن است در آینده بر سر یک تشکیل دولت انتقالی به توافق برسن. ولی فاکتور مهم برای این دولت انتقالی هم موافقت خود گروه‌های مخالف سوریه هم خیلی فاکتور مهمی هست. اگر اونها نپذیرن، خب حتی اگر ده‌ها نشستن دولت خارجی بگذارن، درگیری‌های داخل سوریه ادامه پیدا می‌کنه.
با سپاس از شما آقای علی افشاری، آقای علیرضا حقیقی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.